بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در خصوص بیع و شراء مصحف دو طائفه روایات وجود داشت و دو طریقه جمع مطرح بود. یک طریقه که جمع در مرتبه حکم و محمول انجام می شد و اخبار مانعه حمله بر کراهت می شد به قرینیت اخبار مجوزه، و طریقه ثانیه که در کلام مرحوم شیخ بود حمله اخبار مجوزه بود بر بیع و شراء کلیت مصحف، نه خصوص اون خطوط و نقوش قرآنی، به قرینه اخبار طایفه اولا. این دو طریقه جمع بود. عرض کردیم که طریقه اولا که طریقه حمل اخبار مانعه بر کراهت بود، این تأیید شده بود به وجوهی که دو وجه اون را دیروز بحث کردیم، یعنی جلسه های قبل بحث کردیم. یک وجه اون سامنه کن دیروز بحث کردیم یک وجه اون این بود که اصولاً بیع و شراء حرمت بیع و شراء معقول نیست، این جواب داده شد که در کلام شیخ. وجه دوم که در کلام مرحوم آقای تبریزی بود این بود که اخباری که در جواز اجرت بر کتابت قرآن وارد شده است، اون حمل طریقه اولا را تعیین میکنه نه طریقه ثانیه. این دو وجه را دیروز عرض کردیم و جواب دادیم. وجه سومی هم در کلام مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه هست و اون این که ایشون میفرمان که اون اخباری که عرض شود که مجوزه هست، اینها صراحت دارد در جواز معامله همون خطوط و نقوش قرآنی. دقت کردید؟ اگر این اخبار طائفه دوم صراحت در این داشته باشه که خود اون خطوط و نقوش قرآنی معامله با اون صحیح هست، اگر صراحت در اون خصوص اون خطوط داشته باشه، طبعا دیگه نمیشه اون را حمل بکنیم بر غیر خطوط، چون طریقه جمع ثانیه این بود که اخبار مجوزه حمل میشد بر غیر خطوط خاص قرآنی. حالا اگر در این روایات صراحتی وجود داشته باشه بر اینکه خصوص اون خطوط را نمیشود میشود معامله کرد، اگر صراحت در خصوص اون خطوط داشته باشه، دیگه این جمع دوم معنا نداره. و ایشون بفرمان اون اخبار مجوزه از قبیل موثقه ابو بصیر یا روایت عبدالرحیم ابن روح که میگفت که در زمان پیغمبر اینطور بود و بعد عرض شود که هاکذا کانو یصنعون، ولی در دوره‌های متأخر این کتاب و مصحف خرید و فروشش رواج پیدا کرد. ایشون میفرمان این صراحت داره در این که یعنی همین خطوط رواج پیدا میکرد، خطوط معامله میشد. اینم وجه سومه. این وجه هم اصلا قابل قبول نیست. کجا صراحتی در این داره که این دو سه چهار روایتی که میگه جایز از خرید و فروش صراحت داشته باشه یعنی همین خطوط میشه خرید و فروش کرد؟ نه اصلا اینجور نیست. اونی که عرض شود که اگر نگوییم اینا بلکه ظهور در خلاف داره، لااقل ظهور داره در این که یعنی کل میفروخته، کل که خرید و فروش میشه اون خطوط هم خرید و فروش میشه. اما این که صراحت داشته باشه که خصوص این خطوط داره خرید و فروش میشه و این رو داره امام تجویز میکنه، نه اینجور چیزی نیست، اصلا اینجور صراحتی نیست. اگر نگوییم، ما میخوایم بگیم یه مقدار ظهورش در اون طرف قوی تره. ببینید اونی که این روایاتی که میگه جایز از خرید و فروش، مقابل با چیه؟ مقابل اون رسمی است که زمان پیغمبر بود یا بعد از پیغمبر تا مدتی بود. رسمی بود که اصلا کلیتش خرید و فروش نمی‌شد. می‌وادن خودشون استنساخ می‌کردن. دست به دست هم می‌دادن، هدیه می‌کردن همسایه‌ها. خب بعد می‌فرماد بعدها این سبک تعامل با قرآن و اینها عوض شد. حالا این سبک عوض شد، سبک قبلی این بود که این کل خرید و فروش میشد. ببخشید اصلا خرید و فروش نبود. سبک جدید چیه؟ اینو که خرید و فروش میشه. حالا چه جوری؟ معلوم نیست که الزاماً، یعنی همون خطوط دیگه شده، نه یعنی کلی این دیگه پول میگرفتن، اما پول در مقابل چی میگرفتن؟ این با این که پول در مقابل همون جلد و نمیدونم شیراز و اونها میگرفتن با اونم سازگاره. اگر نگیم ازهر در اینه، لااقل اینه که صریح در خلاف چیزی نیست که بتونه مانع از این حمله باشه. حالا این دیگه، حالا فوقش هم حالا یه تاییدی یه نقطه در این طرف، تاییدی از اون طرف، یه تاییدی از این طرف، ولی سرجم صراحتی در کار نیست. اینم از این مسئله، این سه وجه. یک وجه چهارمی هم در این کتاب المواهب فی المکاسب آی صبحانی است که اون وجه همین است که در باب حبوه که اختصاص به پسر بزرگ دارد گفته شده که یکی از اقلام حبوه علاوه بر مثل شمشیر رو نمیدونم چی اونها چند چیز حبوه به شمار میاد، یکیشم مصحفه. و این که مصحف منتقل میشود، این باز قرینه بر اینه که اصل انتقالش جایزه. اینم یک قرینه دیگریست برای این که پس اصل نقل و انتقال جایزه و جمع اول درست، نه جمع دوم. این وجه هم وجه ضعیفیست، برای اینکه اولا این انتقال در حب انتقال به نحو بیع و شرا نیست، بیشتر مثل هدیه است. این اولا هدیه اینا که کسی من اینه میکنه. ثانیا اونی که ما در اینجا میگیم معلوم نیست این باشه، این تأکید وجود داشته باشه که نقل و انتقال نمیپذیره قرآن. نه، میگیم اشکال داره از تکلیفی، ولی صرف این که نقل و انتقال میپذیره ممکنه بگیم جایزه. و حبوه فقط نقل و انتقال میگه، بحث جواز رو چه میکنه. تازه حالا از همین هم بگذریم، خب این یه مخصص میشه. تازه اگه بگیم حبوه هم این نوع نقل و انتقال هم مشمول ادله است که میگه نه جایز نیست، نمیشود. خب میگیم نمیشود به بیع و شرا، صلح و معاتات، چی کجا، ولی یه نوعش که حبوه باشه میگیم خارج شده، تخصیص خورده. اینم من تعجب میکنم که چنین شاهدی و مؤیدی آورده شده برای اینکه باید حمله اول رو انتخاب کنیم، حمله دوم درست نیست. این چهار وجهیه که این وجوه قابل قبول نیست، همه اونها قابل جواب بود. خب تا اینجا ما اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، این بود که در دو طایفه داشتیم، دو راه جمع بود. ما علل قاعده تا اینجا وجهی برای این که اون جمع اولی، جمع دوم که در ابتدای کلام مرحوم شیخ آمده نفی بکنیم نداریم. به نظرم میاد برخلاف غالب مشهور متأخرین، جمع دوم درسته نه جمع اول. دلیلش هم تقدم جمع موضوعی بر جمع معمولی است، و این که با این جمع البته بایستی قائل به حرمت نقل و انتقال، حرمت معامله بر مصحف شد. بر مصحف که میگیم یعنی خصوص اون خطوط که حالا بعد توضیح خواهیم داد. این حاصل عرایض ماست در این مدت که بر خلاف نظر مشهور متأخرین، به نظر میاد اون مشهور بین متقدمین اولاس انتخاب اون. البته اگر طریقه اولا هم رو کسی بپذیره طبعا قائل به کراهت میشه، حداقل کراهت وجود داره. این دو راه حل بود که نتیجه راه جمع اول حرمت معامله میشد، ببخشید کراهت معامله میشد، و نتیجه طریقه دوم حرمت میشد. این دو نظر مبتنی بر این دو طریقه جمعه. یک راه سومی هم اینجا وجود داره که در همین المواهب بهش اشاره شده، که اون راه سوم نتیجهش نه حرمت نه کراهت بلکه جوازه. این طریقه سومه. این طریقه و مسلک سوم به این شکل است تقریرش، و اون این که کسی بگوید که این دو گروه از روایات قابل جمع عرفی نیست. توجه کردید؟ قابل جمع عرفی نیست. حالا اینجوری مثلا ممکنه گفته بشه در این طریقه سوم که در مسلک سوم که نتیجه آن جواز است نه حرمت و حتی نه کراهت، مبتنی بر این است که این دو طایفه روایات قابل جمع ندانیم، یعنی جمع عرفی بین اینها متصور نباشد. چرا جمع عرفی متصور نیست؟ برای اینکه اون جمع اول که جمع حمله بر مانع بر کراهت بود، اون با صراحت اون دلیلی که میگفت که سماعه که میگفت که ان ذالک حرام و تعبیر حرام قابل حمله بر کراهت نیست، اون مانع بود از اینکه حمل بشود اون اخبار اولا بر کراهت. اون حمله دومم بر اساس همون وجوهی که قبلا گفتیم، یکی از اون چهار وجهی که گفتیم بپذیریم، بگیم اونا مانع از حمله به نحو دومه. اگر کسی این رو گفت، اون وقت این دو طائفه میشوند متعارض به تعارض مستقر. چرا؟ برای اینکه دو راه جمع عرفی ادعا شد، ولی راه اول روایت حرامون میگه نه این جمع درست نیست. راه دومم چهار وجه بود که حداقل حالا ممکنه کسی یک وجهشو بپذیره، اونم میگفت طریقه جمع دوم عرفی و نیست و درست نیست. اگر کسی به وجوهی که عرض کردیم گفت جمع دوم درست نیست و به خاطر روایت سماعه که تعبیر نهی نیست فقط بلکه حرامون هست، جمع اولم درست نیست، وقتی که این دو طریقه جمع رفت کنار، اون وقت تعارض می شود مستقر. یعنی یک طائفه میگه حرام است، منع مطلق به نحو حرمت می کند، یک طائفه هم جواز را افاده می کنه و این جمع عرفی ها هم جایی نداشت، پس اینها می شوند متعارضین. عرض شود که متعارضین که شدن، اون وقت تعارض در مقام مرجح، اونی که موافق با کتاب هست یا با عمومات موافق با عمومات کتاب که احل الله البیع و حرم الرما اوفو بالعقود، همون چون مرجح مخالفت و موافقت با عامه که اینجا چیزی نیست. عرض شود که اگرم باشه، حالا اینم را ایشون البته در کلام ایشون نیست، من الان به ذهنم میاد، اگر اولین مرجح را عرض شود که مخالفت با عامه بدانیم، باز عامه غالبا ظاهرا حرمت را قائلن یا کراهت را، به این جواز را باید بگیم. اگرم مرجح قرآن قرار بدیم، عمومات قرآن میگه جایزه، معامله تو همه چیز جایزه، اینجا هم جایزه. اگرم بگیم تعارض و تساقط، باز هم عمومات فوق میگه جایزه. ولی ایشون میفرمان که این تعارض و تساقط اگر آمد، حالا یک وجهش رو ایشون میگن، ولی من عرض میکنم با هر یک از این سه راه برویم احتمالا به یک جا میرسیم. بگیم مرجح مخالفت عامه میشه جواز، بگیم مرجح موافقت با کتاب عمومات اهل الله و به اوفو بالعقود میگه جواز، بگیم موافقت، بگیم تعارض و تساقط و رجوع به عام فوق باز جواز این معاملات، جواز معنای خاصا، یعنی حتی کراهت هم رو نفی میکنه. اگر به تعارض و اینها برسه، ایشون میفرمان اینجوریه. البته یک تعبیری هم در کلام ایشون هست که میگه بلکه ما میتونیم بگیم روایات طایفه اول معتبر نیست و روایات دوم که جواز هست استفاضه داره و خبر معتبرم در بینش هست و اون رو باید اخذ بکنیم. این هم حالا یه وجه دیگری است که ایشون گفتن. این وجوه هم جوابش این نکته اخیرش که بگیم روایت اول اصلا معتبر نیست، روایت دوم معتبره، این که اینجور نیست، چون تو روایت طایفه اول هم روایت معتبر بود، تعددش هم کم نبود، 6-7 بود. از این که نمیشه بگیم روایت مجوزه درسته، اونا باطله، اصلا معتبر نیست. این حرف آخر که درست نیست. دوتا هم اگه بگیم هست و تعارض میکنه رجوع مرجحات، عرض شود که اون بحث اولین مرجح، عرض شود که رو نظر ایشون ظاهرا اولین مرجح شهرته، ایشون ظاهرا تابع امامن، اولین مرجح رو شهرت فتوایی متقدمین میدونن. اگر این باشه ایشون باید قائل به حرمت بشن، چون شهرت بین متقدمین حرمته. اینا مال اشکال نقضی است که به ایشون وارده. ولی عمده مسئله در پاسخ به این طریقه سوم که میگه تعارض و بعد رجوع مرجحات میکنیم اینه که نه، این تعارض وجود نداره، رای جمع وجود داره و هر دو جمع قابل قبول بود، منتها البته جمع دوم مقدم است موضوعا بر محمول، لذا نوبت به این نمیرسه. اینم مطلبی است که در کتاب مواهب آمده که راه سومه، که خیلی حالا مهم نیست و ازش دیگه عبور میکنیم. خب فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که اولا جمع دوم است و قول به حرمت اینجا اولویت داره. حالا اگر هم کسی قائل نشه دیگه لااقل باید قائل به کراهت شدیده بشه، لاش تشتر کلام الله یا ان ذلک حرامون، لااقل یه کراهت شدیده رو میگه. این حالا بله اصلا نوبت به اون من اونم نمیرسه، چون مرجعه حالا اینجا اگر واقعا تعارض چه بشه شهرت رو کسی نپذیره، موافقت قرآن رو باید مقدم بداریم، اون خیلی نمیرسه. اگر جدی به اون میرسید اون وقت جایی یه دقت بیشتری بود که ببینیم نظر عامه چیه اینجا. حالا این نظر عامه هم ظاهرا اکثریت همون حرمته، ولی به اون نمیرسه. حتی اگر تعارض بکنه نوبت به اون نمیرسه. بله عمده اشکال ما اینه که میگیم هر دو طریقه جمع عرفیست، عمده اینه. و یکی هم اشکال دوم هم اینه که شما شهرت رو مرجح میدونی، باز باید قائل به حرمت بشی. اونم که شما بگید این روایات معتبر، اصلا معتبر نیست، اینم درست نیست، برای اینکه روایت ما نه معتبر هست. این مجموعه بحثای ما در اینجا، نتیجه روشنه دیگه، ما قائل به حرمتیم به طبق مشهور قدما، و اگر همون نگیم باز کراهت شدیده دیگه لااقله. این تا اینجا. و اما حالا این بحث که تمام شد، یک فروعی در ذیل مسئله داریم که حالا من در 12 تا فرع در ذیل مسئله نوشتم که عرض میکنیم. روایت حبوه یک این هبه است و اون چیز رو نمیگیره. اشکال دومم این بود که حالا اشکال دومم الان خیلی اون چیز خاصی نیست. اشکال اساسی بعدی این بود که فوقش بگیم اشکال دومم این بود که فوقش اینه که بله ببینید بله اشکال دوم این بود که اگر کسی نقل و انتقال میگفت اصلا انجام نمیشه وضعاً، اون وقت این منافات با اون داشت، ولی نقل و انتقال که انجام میشود. توجه کردید؟ حالا اشکال البته خیلی اشکال منم عبور کردم ازش، خیلی اشکالش نیست. اشکال اصلی همون نکته است که این مخصصه، اینو بذارید کنار که خیلی حالا مهم نیست. خب میاییم عرض شود که فروع در ذیل مسئله، که این فروع مهمی، برای اینکه این فروع حالا یا قائل به حرمت شدیم یا قائل به کراهت، بلذا غالب این فروع اهمیت داره، منتها علی وجه الحرمه یا علی وجه الکراهه. فرع اول در ذیل بحث، این فروع دیگه حالا در 7-8 تایی است عرض میکنیم. فرع اول در ذیل بحث خرید و فروش قرآن این است که آیا اگر ما قائل به حرمت شدیم اگر قائل به حرمت شدیم، این فرع اول مبتنی بر این نظره فقط. آیا این حرمت تکلیفی است یا وضعی هم وضعیه؟ یک سوالیه که نظر مشهور و اون چه که ما هم برابر جمع دوم انتخاب کردیم باید به اون جواب بده. سوال این است که این حرمت خرید و فروش مصحف آیا تکلیفی است یا وضعی؟ اگر تکلیفی باشه فقط کار حرامی را در معامله به این خطوط قرآنی داره انجام میده، اما عرض شود معامله باطل نیست، نقل و انتقال انجام میشه. اما اگر بگیم حرمت وضعی را در اینجا قائل باشیم، این معناش اینه که این نقل و انتقال اون خطوط انجام نمیشه. خب مبنای این سوال یک بحث دیگری است و بنیادی است و اون این که این نهی لا تشتر کلام الله، این نهی نهی در معاملات، این نهی آیا عرض شود که نهی ارشادی است یا نهی مولوی است؟ این یک سؤاله در اینجا. ببینید در معاملات گاهی هست که نهی که میکنه این در مقام اعمال مولویت نیست، بلکه ارشاد داره میکنه به اینکه این معامله اینجا محقق نمیشه. وقتی میگه که عرض شود که شما مثلا فلان چیزی که منفعت محلل نداره خرید و فروش نکنید، چیزی که منفعت محلل نداره یا بی منفعت هست خرید و فروش نکنید، این ارشاد به اینه که مالیات نداره، انتقال اینجا حاصل نمیشه. این یک نوع نهی است در معاملات که بهش میگن نهی ارشادی، ارشاد به فساد معامله. یک نوع هم نهی که نه، ارشاد به فساد معامله نیست، ارشاد به این است که ببخشید مولویت داره، میگه هنگام ظهر نماز جمعه و وقت اذان نماز جمعه شما معامله نکنید، این کار حرامه، فقط اعمال مولویت داره میکنه. این یک دو احتمالیه که در هر جا که نهی در معامله وارد بشه شما این دو احتمال رو باید بدید، که نهی ارشاد به فساد باشه یا اینکه نهی مولوی باشه که حرمت رو میگه. بنابر اونجا احتمال دوم، اونجایی هم که نهی مولوی شد، اون وقت میره مصداق یک سوال دیگر اصولی میشه و اون سوال اصولی اینه که نهی در عبادات موجب فساده یا موجب فساد نیست. اون بحث اصولی مال نهی مولویه، یعنی اگه مولا از موضع مولویت داره تحریم میکنه معامله را، آیا این تحریم مولوی اقتضای فساد دارد یا ندارد؟ که غالب محققین میگن نداره. خب عرض شود که این دو تا سوالی است که به نحو مترتب اینجا مطرح است. اول اینه که آیا نهی لا تشتر کلام الله نهی ارشادی است یا مولوی؟ اگر ارشادی باشه میشود چی؟ اینجا بطلانه دیگه، حرام تکلیفی ما اینجا نداریم که این معامله کردن عقاب داشته باشه، نه این معامله باطله. البته باطله تصرف بعدی در اون سمن و مسمن درست نیست چون منتقل نشده، ولی نفس معامله عقاب نداره، مؤاخذه نداره. این اگر احتمال اول باشه که ارشاد. اگر احتمال دوم باشه که بگیم نه این نهی مولوی است، اون وقت دو حالت داره، یه بار میگیم نهی مولوی موجب فساد، خب باز این میشه فاسد و عرض شود که دو تا حکم اونجا جمع میشه، هم اصل معامله عقاب داره هم معامله فاسده. اگر هم حالتی باشه که مشهور محققین میگن اینو که نهی موجب فساد نیست، اینجا فقط یه حرمت تکلیفی میاد. پس سه در اثر این دو سوالی که به نحو مترتب اینجا مطرح هست، سه احتمال الان اینجا پیدا شد. یک این که لا تشتر کلام الله ارشاد به فساد باشه، بنابر این احتمال یک حکم وضعی اینجا فقط هست که باطل معامله دیگه حق مرتکب حرام نشده تو این صیغه خوندن. احتمال دوم اینه که این حکم مولویست ولی موجب فسادم هست. اینجا دو تا حکم داریم، هم عقاب داره این معامله، هم انتقال انجام نمیشه. احتمال سوم اینه که نه، این نهی مولویست و مستلزم فساد در معاملات نیست، نهی برخلاف عبادات. بنابراین احتمال سوم وقت میشود فقط اینجا یک حکم تکلیفی. این سه احتماله که اینجا از این لا تشتر کلام الله حکم وضعی استفاده بکنیم، فقط بطلان یک، دو بطلان و حرمت تکلیفی، سه حرمت تکلیفی فقط. خب اینم نه، حالا معانی خیلی از چیزایی داره ولی اینجا فعلا وارد اون بحثا نشین. مولوی اینجا یعنی مولا داره میگه که این کار عقاب داره، نباید بکنی، همین عقاب. خب اینجا ما بین این سه احتمال چی باید بگیم؟ از هر این احتمال سوم و اخیره، یعنی اصل در این لا تشتر کلام الله و امثال این، حمله بر عرصبت مولویت و اصل در نهی در معاملات هم اینه که مستلزم فساد نیست، ولی زو احتمال سوم اولاست. گرچه اون احتمال اولم که اشاره به ارشاد به چی باشه، به فساد باشه، اونم داریم در چیزهای خطابات مربوطه به معاملات، ولی اون قرینه میخواد، اونجور قرینه ظاهرا اینجا نباشه، ولی زو ما همین احتمال سوم مطابق قواعد هست و بر اساس احتمال سوم میگیم این نهی مولوی است، مستلزم فسادم نیست. ولذا اگر کسی اومد قصد معامله ام کرد نسبت به اون امر از شبد، حتی اون خطوط و اینها، یک گناهی کرده، نه اینکه نقل و انتقال انجام نشه، بنابر احتمال سوم. البته ممکنه کسی بگه نه، من اینجا یک متفاهم عرفی این کلام را این میدونم که این خطوط قرآنی یک تقدسی پیدا کرده که مانع از نقل و انتقاله و لا تشتر میخواد بگه اصلا این قابل نقل و انتقال نیست. اگر کسی اینو اطمینان پیدا کرد اون میشه احتمال اول، ولی اگر اطمینان نباشه طبق قاعده این احتمال سومه. بنابراین با نوعی تردید من از اینجا عبور میکنم، گرچه ترجیح میدم این احتمال سوم. ها اصالت المولویه یک قاعده بسیار جا افتاده، چرا همه اینو پشتوانه داره، منتها خب قرینه مخالف اینجا یا وجود داره نداره، این دیگه بله استظهاره دیگه، ولی اصالت المولویه که چیز شوخی نیست، همون دیگه دیگه. حالا ما هم که داریم میگیم یک کمی با قرص و قاطع عبور نمی کنیم، میگیم از هر احتمال سومه، گرچه اون احتمال اولم رو قاطعانه نمیتواند کسی نفی بکنه. این فرع اول. فرع دوم این است که عرض شود که بله، فرع دوم، حالا من یک کمی بی ترتیب میکنم این طبق نوشتم، چون فکر میکنم بعضی تقدم بیشتری داره. فرع دوم این است که این نهی که آمده روی معامله، ما قائل به حرمت شدیم یا قائل به کراهت، میگیم روی این خطوط نمیشود معامله کرد، حالا حرمت یا کراهت، این دیگه حالا اهم از اینه که قائل به حرمت بشیم و کراهت، علا کل القولین این فرض داره. آیا مقصود خطوط و نقوشه که به عنوان عرض است در اینجا، یا اون خط و نقشه با اون بخشی از ورقی است که روش چیزی نوشته شده؟ این سوال دیگه است، چون دو و بنابر این سوال دو احتمال می شود طرح کرد. یک احتمال اینه که بگیم اونی که حرام است یا رو نظر مثل آقای خویی اینا مکروه به کراهت شدیده است، معامله همین خطوط و نقوشه، یعنی خط به عنوان امر عرضی. احتمال دوم اینه که نه، معامله خط با ورقه، یعنی مقداری از اون ورق که با این خط اشغال شده است، کدام از این دو تا است؟ این دو احتمال وجود داره. ظاهر مسئله اینه که همین احتمال دومه، چون خود خطوط و نقوش مستقلن معامله شدنش امر بعیدی است. عرف میگه که اونی که معامله میشه اون کاغذی است که منقوش به اینه، و این خطوط یا اصلا متعلق معامله نیست، فقط انگیزه است برای معامله، یا اگرم فوقش متعلق معامله باشه مستقلا متعلق معامله نیست. این خطوطی که روی این ورق آمده داره معامله میشه، یعنی با ورق معامله میشه. ولذا از بین این در حقیقت احتمال، یک احتمال حتما منتفی است. حالا من دو احتمال گفتم، وقتی بخواید دقیق تر بشه سه احتماله. یک احتمال اینه که معامله برود روی ذات این عرض، نقوش، خطوط، این یک. دو اینکه معامله منعقد بشه بر خود اون خط، منتها با ملاحظه این خطوط، بدون اینکه خطوط تو معامله باشه. احتمال سوم اینه که نه، خط و نقش با هم مورد معامله قرار بگیره. ظاهر حالا احتمال دوم یا سومه، اینکه معامله بیاد روی این امر عرضی منهای کاغذ، این عرفیتی نداره. یکی از اون روایات هم درش این بود که خطی است که ورق داره، یه همچین تعبیری در یکی از اون روایات بود. از این نظر است که ما چه قائل به حرمت بشویم چه قائل به کراهت بشویم، میگیم اون ورق اون حدی که نقش قرآنی بر او بسته است، اون حرام است معامله اون، یا مکروه است معامله اون. نه اینکه اون ورقش هم اشکال نداره، فقط اون خطوطشه. چرا؟ برای اینکه خطوط مجرد اون تعلق معامله با اون عرفیت نداره. بنابراین از بین این سه احتمال موضوع حرمت و کراهت دوم یا سومه، یعنی ورق هم دخالت داره، حالا یا مستقلن یا اینکه ورق و خط و نقش، این متعلق این نهی در اینجاست. عرض شود که این هم یک مسئله که فرع دومه. بله؟ چی؟ کاغذ حتما متعلق هست. به وجه عرفی بعید است که کاغذ و نقش دوتاییش باشه که احتمال سومه. مهم اینه که احتمال اول رو ما داریم نفی میکنیم، حالا یا دومه یا سومه، البته از هر سومه، یعنی کاغذ و خط با همه، این مجموعه متعلق معامله میشه. چی؟ اگر نیست، فتوای قدما این بوده و بسیار فتوای چیه، میگه شما قرآن رو که دارید میکنید، اون بخشی که قرآن بر اون نقش بسته نباید نیت معامله بکنید. نه جلدشه، بله قصد جلد میکنه. نه بله همینه، چه بیداره این قداستش، این یک گذاره داره. خیلی چیز بعید اینی. اون دایی بودن، دایی غیر از اینه که متعلق معامله باشه، انگیزه او اینه، ولی همیشه اون چه که انگیزه ماست متعلق معامله نمیشه. ما خیلی وقتا میریم یه چیزی رو میخریم برای اینکه یه امتیازی تو این وجود داره، ولی اون متعلق معامله نیست. قدیم که میرفتن این تایدها رو میخریدن، قبل از انقلاب بود، یک جایزه ای تو اونا بود، انگیزه خرید اون جایزه بود، ولی متعلق خرید اون نیست. الا ماشاءالله ما انگیزه هایی داریم که اونها متعلق معامله نیست. اینجا میگه به خاطر قداست قرآن، حالا یا قصد اون رو نکن، حالا یا حرامه یا حداقل مکروهه. این کراهتش فقط حالا آقای سبحانی یه وجه اینجوری اینجا در آوردن و مثلا تو کراهت هم گذاشتن کنار، ولی کراهتش خیلی مسلمه. میگه احتراماً شما قصد نکن اون بخش ورقی که قرآن روش نوشته شده، ولو انگیزه شما رفتی تو کتاب فروشی اینه که قرآن رو میخواد بخونید، اونو دارین معامله میکنید، ولی قصد معامله رو نبرون. این حرمت قرآنه دیگه. بله فرض اینه که جلد قیمت داره. بله نه اون داییشه دیگه. تأثیر به نحو حیثیت تعلیلیه هیچ مانعی نداره، هم قیمت رو بالا میبره، اون تاییدی که احتمال میده در اون یک سکه باشه این 1000 تومن خریده میشد اون وقت، در حالی که اگه اون احتمال نباشه 100 تومن میخریدن. ولی احدی نمیگفت معامله رفته رو اون. انگیزه هست، نقش در قیمت هم داره، ولی متعلق معامله نیست. الا ماشاءالله در معاملات ما این داریم. ولذا اگر خود اون جلد و اون اوراق غیر از اون ارزش عرفی نداشته باشه، اون وقت معامله کلا باطله. حتما باید ارزشی داشته باشه. بله کاغذ شامل میشه دیگه. بله. ولی غیر از اون کاغذی که خط روشه، اطرافش عرض شود که حالا اگر چی بود، تو روایات چند قرینی هم بر اون نکته هست که دیگه حالا خیلی لازم نیست. این دو مطلب عرض شود که مطلب سوم این است که سوال این است که آیا این حکم اختصاص به مصحف کامل دارد، یا اونجایی که قرآن به صورت اجزایی چاپ بشود یا صوری چاپ بشود اونم مشمول حکمه. این هم یه سوال دیگه است. فرض سوم، گاهی که قرآن به صورت مصحف کامل منتشر میشه و گاهی است که نه، جزء سیوم، جزء پنجم، نمیدونم سوره بقره، سوره چی منتشر میشه، آیا این فرقی میکنه؟ به نظر میاد اطلاق عدل لا تشتر کلام الله فرقی نمیکنه. حالا قرآن کامل باشه، میگه این خطوط و ورقی که روش نوشته شده، همون بخش از ورقی که روش نوشته شده، اینا معامله نکنه، حرام یا مکروه. حالا چه قرآن کامل باشه چه یه جزء قرآن چاپ شده باشه، اینا فرع سوم که این معلومه فرقی نمیکنه، چه مصحف کامل باشه یا مصحف ناقص که مشتمل بر اجزایی یا صور خاصه ای از قرآن باشه، حکم هر دو رو میگیره. عرض میکنیم فرع چهارم این است که آیا قرآنی که در سایر کتب مندرج است اونم مشمول حکمه یا نه. این دیگه بس فرق کرد با سوم. صورت چهارم اینه که یک کتابی نوشته شده، حالا تفسیر یا غیر تفسیر، که در ضمن اون قرآن هم قرار داره، آیاتی از قرآن روی اون خطوط نوشته شده. خب مثلا این کتب فقهی دیگه، کتب فقهی، کتب اخلاقی، خیلی کتب دینی که منتشر میشه، اینا ضمنش هم آیات قرآن نوشته شده. آیا اطلاق دلیل شامل اون مقدار از خطوط و نقوش قرآنی که در مصحف نیست، چه مصحف کامل یا جزء، بلکه در کتب دیگر به صورت متفرق این آیات آمده، اینها مشمول حکمه یا اینا خارج از حکمه؟ خب اینجا گفته شده که نه، اینا مشمول حکم نیست، به خاطر اینکه اصلا یه سیره عقلاییه و متشرعه وجود داره و به همین دلیل هم ادله از این منصرفه، ادله منصرف است اولا، و ثانیا سیره‌ای وجود داره که این کتاب ها را، کتاب جواهر، کتاب کذا، کتاب کذا میخرن میفروشن، ضمنش هم آیاتی از قرآن آمده، اصلا کسی به ذهنش هم نمیاد که اون بخش را استثناء بکنه، اگه استثناء نکنه حالا مرتکب گناه یا امر مکروه شده، این چیزی اصلا کسی به ذهنش نمیاد. و کتب تفسیر هم همینطور، اونم برای اینکه قرآنه و بقیهش چی نیست. اینم حالا من اینو بعد عرض میکنم. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیات و صور و آیاتی که در سایر کتب هست اینها مشمول حکم هست یا نیست، گفته میشه نه حکم شامل این نمیشه، للانصراف وللسیره، ولذا اونا مانعی نداره. اما ملاحظه‌ای که ما داریم، شاید ملاحظه شاید درستی باشه، اینه که این تو در غالب مواردی که آیات قرآن به صورت متفرقه در یک کتابی مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته است، این سیره وجود داره و استثناء درسته. اما یه جاهایی شاید اینجور نباشه. کسی اگر تفسیر صافی را میخره که در ضمن اون، یعنی کتاب دیگه میگن تفسیره، ولی ضمنش حالا یک سوره کامل یا همه قرآنگاهی آمده، اینجا ها معلوم نیست سیره دیگه بیاد استثنایش بکنه، بعید نیست که اطلاق اینا رو بگیره. یعنی اون جاهایی که یک جزئی یا بخش معظمی از قرآن در ضمن یک کتابی آمده که یعتد به هست، اینجور نیست که پخش در ضمن 20-30 جلد جواهر، 40 جلد نمیدونم 50 100 جلد بهار، حالا یه جز قرآن هم متفرقه تو اینا اومده، پخش اونجوری که باشه این سیره میگه حرام نیست، انصراف داره. اما در یک چیز تفسیری که کل قرآن در ضمن اون اومده، یا یک جزء از قرآن آمده که بخش معتنابهی است، به خصوص اونجایی که کامل قرآن آمده و به ویژه اونجایی که حالت تفسیر داره، اینجاها بعیده که سیره و انصراف اینا رو بگیره. بلکه لا یبعد که بگیم اطلاق دلیل لا تشتر کلام الله اینو میگیره، یعنی عرف میگه اینجا کلام الله یه جزء قرآن یا جزء کامل مصحف کامل در ضمن المیزان هست، ولذا اگر میخواد خرید و فروش بکنه اون رو نباید مقصودش باشه. یک صفحه همینجوری در یه جلد مثلا 100 صفحهش قرآنه، اینجا ظاهرا اطلاق حرمت یا کراهت اینا رو بگیره. بنابراین ما قائل به تفصیلیم در این فرع چهارم، یعنی میگیم که آیات متفرقه قرآن که در کتابهایی به نام دیگر آمده است مشمول اطلاق نیست، الا اینکه حالت تفسیری داشته باشه یا یک کتابی که مشتمل بر یک اجزای منظم و مرتبی از قرآن باشه، این ظاهرا مشمول اطلاقات هست. بین این دوتا قائل به تفصیلیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.